کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر. همقراران کتاب فرهنگ سلام. با جامعی تازه از برنامه کتاب فرهنگ از این لحظه با شما عزیزان هستیم در قرار فرهنگیمون به بهانه کتاب و کتابخوانی، در برنامه‌ای که هرچه اتفاق و حرف و حدیث رو در پیرامون کتاب و کتابخوانی رصد خواهد کرد. کتاب فرهنگ. همونطور که پیشتر از این خدمتون وعده کردیم، ما با طرحی نو باز هم در سر قرار فرهنگیمون کنار شما حاضر شدیم در برنامه کتاب فرهنگ، برنامه‌ای که از این پس نیز همچون گذشته قرار هست باز هم اطلاعات پیرامون مسائل کتاب و کتابخوانی رو با شما در میون بگذاره. هم قرار ما از این پس در برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای محسن حاجی زین العابدینی خواهند بود. ایشان استادیار مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی هستند. خدمت ایشان سلام عرض می‌کنیم و بسیار خوشحالم آقای حاجی زین العابدینی که از این پس در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم در کنار هم دیگه و در کنار مهمانان ارجمندی که در برنامه خواهند بود و همینطور همراهی و مساعدت شنوندگان عزیز و ارجمندمون، برنامه پربارتر رو از این پس هم براشون داشته باشیم.
به نام خداوند بسیار بخش، خرد بخش و دین بخش و دینار بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم از شما. انشالله یه فرصتی میگیریم باز میگنیم شما در مورد طرح تازه برنامه و حضور خودتون و مهمانان ارجمندی که از این پس قرار هست در برنامه حضور داشته باشن توضیحات بیشتری رو داشته باشید. همقراران همیشگی کتاب فرهنگ حتما شماره تلفن‌های برنامه ما رو می‌دونن، 220-485 و 220-588-20. همینطور شماره پیامک ما نیز 30558 هست. دوست داریم مخاطبان جدی کتاب فرهنگ همچون گذشته در سری تازه این برنامه هم ما رو همراهی کنن. در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه کتاب فرهنگ خواهیم بود، جناب آقای محسن حاجی زین العابدینی. میشنویم صحبت شما.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام در همین مطلع برنامه با یک شعری در وصف کتاب که در واقع مانیفست این برنامه ما هم هست شروع کنم و بعد در خدمت شما باشم با طرح برنامه.
حتما.
این شعر از ایرج میرزا هست که میگه که کتاب ار هست کمتر خور غم دوست، که از هر دوست بی غمخوارتر اوست. نه غمازی نه نمامی شناست، نه کس از او نه او از کس حراست. چو یاران دیر جوش و زود رو نیست، رفیق پول و دربند پلو نیست. نشیند با تو تا هر وقت خواهی، ندارد از تو خواهش های واهی. بگوید از برای داستان ها، حکایت ها کند از باستان ها. نه از خوی بدش دلگیر گردی، نه چونادان تو از وی سیر گردی. سلام مجدد عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و خوشحالم که در برنامه کتاب فرهنگ این یگانه یار دیرینه انسان در خدمت همه عزیزان و همه همراهان برنامه هستیم. در برنامه کتاب فرهنگ با ساختار جدید تلاش کردیم که به مسائلی بپردازیم که یک پله فراتر از مسئله خواندن در وهله اول هستش، یعنی این که ما فرض رو در این برنامه بر این می‌گذاریم که دیگه خواندن یک چیز معمول، یک چیز عادت روزانه برای همه مردم هست و تلاش می‌کنیم در مورد مسائل یک سطح بالاتر خواندن اولیه صحبت کنیم و کارشناسان محترمی هم که هستند در همین زمینه صحبت خواهند کرد. ما در برنامه هامون به موضوعاتی چون خوانش انتقادی، کتابخانه‌های بدون دیوار، ناتوانان جسمی و خواندن، کتاب درمانی، وب درمانی، خواندن کودکان، هدیه‌ای به نام کتاب، امانت کتاب، کاربران خوب، کتابداران خوب، خواندن مدرن و کتاب‌های ناکتاب، کتاب بخریم یا نخریم و در نهایت کتابگردان خواهیم پرداخت. و در این مجموعه امیدواریم که همراهان کتاب فرهنگ ما رو از نظرات و گفته‌های مفیدشون بی‌نصیب نذارن.
انشالله. شما عنوان‌ها رو که مطرح می‌کردید به نظر می‌رسه که از این پس شاید برنامه کتاب فرهنگ از اون بحث‌های تئوری که پیش از آن که کتاب به دست مخاطب برسه قرار هست به یه مرحله تازه‌تر، یعنی به مرحله زندگی با کتاب به زعم من برسه و خب شاید این بحث‌ها در اون ارتباط دوگانه‌ای که مخاطب و کتاب قرار هست که برقرار کنه از این پس حتی بیشتر هم به کار عزیزان بیاد و امیدوارم که همچون گذشته شنونده مجموعه تازه کتاب فرهنگ هم باشن و ضمناً با زمان تازه این برنامه هم هماهنگ‌تر بشن. خب این برنامه قرار هست روزهای شنبه رأس ساعت 10 صبح آغاز بشه، انشاءالله تا 11 ما پیش روی شنوندگان عزیز و ارجمندمون هستیم. به هر روی امیدوارم که برنامه هاشون رو بتونن هماهنگ کنن و از این پس هم شنونده ما باشند. شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ و امیدواریم که در مورد این برنامه، در مورد مجموعه تازه کتاب فرهنگ با ما همراه تر باشید و انتقادات و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 هست. ضمن شماره پیامک ما 30558. اما همونطور که کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای حاجی زین العابدینی خدمتون گفتند، امروز ما در مورد خوانش انتقادی قرار هست با شما صحبت کنیم. اما رویه‌ای که قرار هست ایجاد بشه این هست که ما در هر برنامه یک سوال ویژه هم از شما خواهیم پرسید و دوست داریم که با ما مشارکت کنید و پاسخ این مسئله رو با ما در میون بگذارید. سوال برنامه امروز ما این خواهد بود که به نظر شما شکل کتاب در سال 2020 چگونه خواهد بود و طبعا شکل کتاب و اون فرم کتاب تا اون سال یقیناً بر اساس اقتضاعات اجتماعی تغییر خواهد کرد. به نظر شما شکل کتاب در سال 2020 چطور هست؟ این موضوع رو لطفاً با ما در میون بگذارید و پیشنهادات خودتون رو هم راجع به کلیت ساختار برنامه از این پس به ما بگید، بسیار خوشحال میشیم. بریم به سراغ آقای زین العابدینی و بحث رو دیگه الان آغاز کنیم.
بله، ببینید ما در این برنامه میخوایم در مورد خوانش انتقادی صحبت کنیم. یعنی چی؟ حالا اول من یک توضیح مقدماتی بدم و بعد بریم سراغ مهمان عزیز برنامه‌مون و نظرات ایشون رو در این زمینه بشنویم. ما وقتی که در مورد خواندن صحبت می‌کنیم و در مورد مطالعه صحبت می‌کنیم، یک زمانی هست که به مقدمات مطالعه می‌پردازیم و اینکه باید مطالعه بشه و باید خونده بشه و اینا خیلی خوبه، اما این مطالعه چه کیفیتی داشته باشه؟ آیا هر چیزی رو باید خوند و هر چیزی رو که خوندیم باید قبول کنیم و آیا اصلاً این زیاد خواندن خوبه، بده و ما چه نظری در موردش داریم و چگونه باید باشه؟ در قدیم میگفتن که هر کتابی به یک بار خواندن میارزه و شاید این مربوط به اون زمانی بود که کتاب‌ها تعدادشون خیلی کم بود، منابع اطلاعاتی اینقدر گسترده نبودن و وقت آدم‌ها هم خیلی وقت گسترده تری بود. اما در حال حاضر با این کم بوده وقت و با این زندگی‌های تند و سریعی که پیش اومده دیگه نمیشه گفت که هر چیزی رو باید خون و چیزهایی که خونده میشه باید اثرگذاری داشته باشه، باید در واقع به اون نقطه هدفی که مد نظر هست برسه.
در واقع ما میخوایم درباره یه مخاطب فعال صحبت کنیم در لحظه ارتباط با کتاب و خوانش متن.
بله، یعنی مخاطبی که دیگه اون خوندن براش به یک رویه معمول تبدیل شده، یک چیز طبیعی و درونی شده و میخواند. اما این خواندن باید یک کیفیت فراتری داشته باشه، چون که خواندن ها رو حالا اگر ما تقسیم بندی کنیم به تقسیم بندی های مختلفی میرسیم که دو تقسیم بندی عمده در مورد اون هست: خواندن برای سرگرمی، خواندن برای یادگیری و اثرگذاری بر زندگی. هم خواندن برای سرگرمی و هم خواندن برای یادگیری دوتاش میتونه کیفیت فراتری داشته باشه، کیفیت بالاتری داشته باشه، ضمن اینکه میتونه در واقع چشمه های بیشتری رو به جوش بیاره و افکار و اندیشه های بیشتری رو در مخاطب و زندگی که میخواد بر اساس اون خواندن شکل بده به وجود بیاره.
خب اینجا این دوتا هیچ با هم تلاقی نمی کنند به نظر شما؟
دوتای خواندن تفریحی و خواندن
بله یادگیری. انگیزه یادگیری خیلی وقتا ممکن هستش که شما بخوانید و انگیزه این که حالا در زندگیتون هم از این خوانش یه الگو برداری بکنید، در این حال خب سرگرم هم میشید، یعنی لذت بخش اون خواندن.
100% اصلا خوندن لذت بخشه و به قول بزرگی که میگه من هیچ غمی نداشتم جز این که با خواندن چند ورق کتاب این غم از بین رفت. مطمئنا اینها با هم دیگه تلاقی دارم، ولی این به هر حال تقسیم بندی تئوریکی است که ما میتونیم داشته باشیم. یعنی زمانی هست که بله خواندن این اثرگذاری رو داره که ما باید برای یک هدف خاصی بخوانیم و مثلا برای یک درس دانشگاهی، برای انجام یک پروژه پژوهشی یا برای انجام فعالیت‌های علمی دیگه این کار رو انجام میدیم. حالا با این مقدمه میخوایم بریم به سراغ جناب سید ابراهیم عمرانی، مهمون عزیز برنامه‌مون که
بله
خواهش میکنم معرفی بفرمایید شما تا من سوالات رو بپرسم.
مخاطبین جدی برنامه کتاب فرهنگ حتما آقای عمرانی رو میشناسن، در خدمتشون بودیم در مجموعه قبلی کتاب فرهنگ. خوشحالیم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتن. جناب آقای سید ابراهیم عمرانی فارغ التحصیل کتابداری و اطلاع رسانی هستند، همینطور رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فناوری اطلاعات ایران که با نام ایران داک شناخته میشه. من خدمتتون سلام ویژه عرض میکنم، سپاسگزارم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی خوش اومدین جناب عمرانی به برنامه‌مون. ما با در واقع این مسئله شروع میکنیم که وقتی کسی مطالعه میکنه و وقتی کسی میخونه چطور میتونه به مسائل و مطالبی که در درون کتاب هست با یک رویکرد انتقادی نگاه کنه و چگونه میتونه استفاده بیشتر و بهتری از این مطالب ببره. خواهش میکنم بفرمایید.
من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه یک کتاب فرهنگ و این سوال شاید باید به یک سوال شروع بکنم. این چیزی رو که دارید میگید خب خیلی منتزع نمیشه بهش پاسخ داد، چون همین خواندن انتقادی، خواندن خلاق، یه ریشه عمیقی در گذشته اون آدم کتاب خون داره. چطوری شروع کرده، از کجا شروع کرده و تو چه مرحله ای شما میخواین این کارو بکنید؟ باز مجبوریم برگردیم به گذشته فرد، مجبوریم به کسی که میخواند بگیم خب برای تو حالا راه حلای موقت پیدا میکنیم، تو الان دیگه تو این سنی استخونات شکل گرفته، حالا من نمیتونم تا کنم استخونای تو رو در سن 20 سالگی به جیمناستیک یاد بدم، بذار راه حلای میدیم یه کاری بتونی انجام بدی، خوشحال بشی و بتونی استفاده بکنی بتونی، ولی نمیتونم در واقع خیلی جدی بهت بگم که از الان شروع کردن اون نتیجه ای رو داره که از کودکی شروع کردن. پس برای من بهشون توصیه بکنیم دوستان کتاب خونمونو که با بچه های اطرافشون در واقع خواندن انتقادی رو شروع بکنن. البته در مورد خودشون هم حالا در فرصت بعدی صحبت خواهم کرد، ولی الان من بیشتر خود خوندن خلاق رو، خوندن انتقادی رو باهاش کار دارم. ببینید خواندن خودش به خودی خود یه مکانیزم خلاقه. شما دارید خلق انجام میدید، برای اینکه یه سری اشکالی که روی کاغذ یا رو مانیتورتون هست دارید این اشکال رو تو ذهنتون تبدیل به یک مفهوم میکنید. پس خود به خود دارید یه کار خلاق رو همینجا انجام میدید. خب ولی این کار خلاق دو تا شکل میتونه تو ذهن شما، توی روش شما در واقع دو تا شکل وجود داره برای این. یکی این که شما میخونید و رد میشید، ولی یکی دیگهش نه، میخونید و درک میکنید، میخونید و حفظ میکنید، میخونید و درک میکنید. وقتی که میخواییم برسیم به این که خواندن شما انتقادی باید باشه، خواندن شما با انتخاب باید صورت بگیره، قبلش باید به این برسیم که شیوه خواندن شما چی بوده. آیا از ابتدا به دنبال درک مطلبی که میخوندین بودین؟ هرچی که داشتین میخوندین یه علامت سوال گنده براتون بوده؟ اگر چنین بوده، خب پس الانم که دانشجوی دانشگاه هستید قطعا همین قضیه داره ادامه پیدا میکنه، پس من مشکلی ندارم با شما. ولی اگر اینجوری نبوده مشکل دارین. یعنی بچه هایی که با این مکانیزم خوندن رو ادامه ندادن میان تو دانشگاه به زور سعی میکنن جزوه هاشون حفظ کنن، نمیتونن تو ذهنشون به پرداخت و تحلیل بپردازن و حتی میتونم بگم قدرت انتخاب کتاب خوب ندارن، دائما باید به این اون رجوع کنن. خب شما که در این حرف، خیلی از دانشجوات حالا بارها ما چی بخونیم؟ خب من الان میگم برو فلانو بخون، باز میخوای با همون مکانیزم بخونی و بعد احساس کنی که خوندی، یا واقعا میخوای تو این عمیق بشی با احساست اینو درونیش کنی، بپروریش و باهاش بازی کنی، مال خودت کنی؟
بله.
کدوم یکی؟ و تو این مرحله من بیشتر توصیه‌ام به پدر مادر است.
اتفاقیه که در فرایند رشد دقیقاً یه اتفاق
دقیقاً خواندن انتقادی به مفهوم دقیقش در فرایند رشد اتفاق میفته. این که ما بیایم تو دانشگاه سراغ بچه‌ها خواندن و انتقادی بکنیم، مکانیزمش با این تفاوت داره که حالا رو هر کدومش خواستین ما بحثمون رو ادامه میدیم.
انشالله. سپاسگزارم که اینقدر خوب بحث رو باز کردید و امیدوارم که شنوندگانمون خیلی همراه تر شده باشند با موضوع خوانش انتقادی با توضیحاتی که جناب آقای سید ابراهیم عمرانی دادن. منتظر پیامک ها و تماس های تلفنی شما خوبان هم هستیم. از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ یکی هم گفتگوهای سرکار خانم شادی وطن پرست بود که گفتگوهای بسیار تازه و مستند بودند و میدونم که طرفداران خاص خودش رو هم داره این بخش از برنامه کتاب فرهنگ. الان یه گفتگوی دیگه از همین جنس رو به اتفاق می‌شنویم.
با نمایش تنبورنوازان و سریال تلویزیونی دبیرستان خضرا وارد عرصه بازیگری شد. او در بسیاری از فیلم‌ها، سریال‌ها و تئاترها ایفای نقش کرده. آناهیتا همتی میهمان این هفته ماست. اهل کتاب خوندنی؟
خیلی زیاد.
در چه حد؟
در حدی که اگه حتی مسافرت چند ساعت هم بخوام برم، از ترس این که من با دویه وقتی مثلا فرصت اضافه پیدا کنم وقتم تلف شه، حتما کتاب همراه میبرم. همیشه کتاب اصولا تو کیفم، تو ماشینم، بغل تختم، تقریبا تمام دیواره اتاقم و کتاب خونه تشکیل داده.
چه نوع کتاب های؟ رمان، داستان کوتاه یا کتاب های دیگه؟
آره، ترجیح میدم رمان، داستان های بلند و بیشتر دوست دارم تا داستان های کوتاه. داستان های کوتاه اشکالش اینه که فقط به درد مسافرت میخوره، چون بعدش از سر آدم میپره، ولی رمان های بلند تو ذهن آدم میمونه و خیلی جذابه.
خب از کدوم داستان بلند بوده که قصهش بیش از دیگران در ذهنتون نقش بسته و تاثیرگذار بوده؟
کلیدر، آتش بدون دود، ملاقه محمود دولت آبادیه کلیدر، آتش بدون دود هم ملاقه نادر ابراهیمیه، اینا هنوز تو ذهنم هست. یا کتاب دلزیره، آن ماری سلینکو، ترجمه ایرج پزشکزاد، که من تمام دوران مدرسه که میرفتم این کتابو از کتابای درسی بیشتر میخوندم، یعنی این کتابو هنوز دارمش. نگاهشم که میکنی جلدشو ورقاش مستعمل شده، انقدر که من اینو خوندم دیگه نمیدونم چند مرتبه خوندم. بعد دیگه رمانایی هم که نسبتاً نویسنده هاش جدترن، خانوم آلبادس استدس که رماناشو دوست دارم، قلمش برام جذابه، خانوم ازفنا کاساتی مودینیانی، یه خانم ایتالیاییه، فقط 3 رمان نوشته ولی فوق‌العاده است. کتاباش خیلی خیلی پرفروشه. عروسک چوبی، وانیل و شکلات، 6 آوریل 96. این 3 رمانیه که این خانم نویسنده نوشته و فوق‌العاده است. بعد کتاب دختر پرتغالی رو خیلی دوست داشتم. یوستاین گاردر نوشته. ترجمه خانم مهرنوش خرمی پور. اینا هم نویسنده‌ایه که دوستشون دارم. ولی خب خیلی کتابای دیگه هم روم تاثیر خوب گذاشته. به خصوص در ایام بچگی. بابا لنگ دراز خیلی کتاب مهمی و چی میگن سرنوشت سازی برم. آها، با کتاب شور زندگی، زندگی ونگاگ بود. اینا واقعا باعث شد که من به بازیگری علاقه‌مند بشم. اینا واقعا زندگی منو عوض کرد. خیلی کتاب های دیگه، اصلا اینایی که گفتم همه رو یادم قصه هاشونو، یعنی نمیدونم، شاید به خاطر اینکه با دقت میخونم یا خیلی غرق میشم روش، همزاد پنداریم زیاده.
یه سوال، به نظر شما فیلم نویسان، مخصوصا اونایی که سریال می نویسن، کتاب می خونن اصلا؟
اینجوری که باهاشون برخورد داشتم و خودشون تعریف می کنن، حالا من نمیتونم جمع ببندم همه رو. اینایی که بیشتر فیلم نامه می نویسن یا نمایش نامه، اینا بیشتر فیلم می بینن، بعد از روی فیلم ها در واقع کمک می گیرن. چون الان دیگه زمان سرعته، من هم جز آدم قدیمی هم که هنوز عشق کتاب دارم، مثلا میرم کتاب میخرم، میدازم پولم از این رو اونور میکشم. الان اغلب آدم ها با اینترنت کارشون رو دارن انجام میدن، یعنی حتی کتابم تو اینترنت میرن میخونن. من اصلا این کار نمیتونم بکنم، مثلا 2 اینجوری تو اینترنت یه چیزی بخونم از چش درد میمیرم. فکر میکنم که فیلمنامه نویسا حداقل بیشترشون با هم بچه‌ای که مثلا برخورد داشتم و میگن فیلم زیاد میبینیم، چون میگن خب چرا مثلا 1 صرف بکنیم مثلا یه رمان 600 صفحه‌ای بخونیم، خب فیلمشو میبینیم مثلا فوقش دیگه 2 تمومه دیگه.
و شاید به خاطر همینه که خیلی از پیاده سازی کردن ها و روند داستانی که فیلم ها و سریال های ما دارن دوچار نقصن،
چون فیلم های خارجی رو میبینن، یعنی برداشت ما ایرانی ها از یه فیلم آمریکایی یا حالا اروپایی خب خیلی چیزه متفاوت، با فرهنگمون خیلی تناقض داره. مثلا ما مفهوم حوض آبی و گلدونه سفالی شمدونی رو ما میفهم وقتی تو قصه هامون این وجود داره، از خوندنش لذت میبریم، به همون ترتیب از نمایش دادن همچین چیزی لذت میبریم.
درست،
میدونی منظورم چیزه چیه؟ بعضی چیزا مال فرهنگ ماه، مال تربیت ماه، مال خاطرات کودکی هر کدوم از ماه. به خاطر همین فیلم نامه نویس هایی که مثلا مثال میزنم آقای هوشنگ موردی کرمانی، وقتی که کتابشو میخونی خیلی لذت میبری. اصلا کسی رو ندیدم که کتابای آقای کرمانی رو بخونه و همسوتنداری نداشته باشه باهاش. خب قصه های مجید راجع به یک پسر از مثلا زمان گذشته بود، حداقل مال 40 سال پیش بود، همون زمانی هم که داشت ساخته میشد. خب اما وقتی ساخته شد، برادر من که مثلا بچه امروزی بود و با کامپیوتر و بازی های انگلیسی بزرگ شده بود، واقعا عاشقانه این سریال رو نگاه میکرد و دنبال میکرد. چیزی که از فرهنگ اصیل خودمون در بیاد بیرون، از ریشه هامون در بیاد بیرون، خیلی قوی تره و خیلی موثرتره. قطعا خیلی الان این کارهای طنزی که ساخته میشه، به خصوص بیشتر توی شبکه رسانه، اینا اغلب ورژنای مثلا فارسی فیلمای دست چندم آمریکاییه. به خاطر همین گل نمیکنه. چرا یک کدوم از این فیلم ها نه جایزه میگیره، نه فیلم مهمی میشه، نه خیلی فروشش عجیب و غریب میشه؟ برای اینکه مهم نیست. چرا سراغ یه قصه خوب نمیریم که از وجودش هم خودمون لذت ببریم هم بیننده؟
این برنامه کتاب فرهنگ است از شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه‌ای که امروز با شما در اون برنامه داریم در مورد خوانش انتقادی صحبت می‌کنیم. مهمان ارجمند برنامه جناب آقای سید ابراهیم عمرانی توضیحات خوبی رو در بخش پیشین در مورد خوانش انتقادی مطرح کردن. بریم به سراغ کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای حاجی زین‌العابدینی و بحث رو پی بگیریم.
بله، در مورد خوانش انتقادی، خب اگر ما بخوایم بگیم که این از کجا شروع میشه، برمیگرده به تفکر. همونطور که آقای عمرانی اشاره فرمودند، خب باید یک تفکری وجود داشته باشه که ما برسیم به این نوع خوانش. تقسیم بندی میکنن در مورد تفکر، میگن تفکر همگرا و تفکر واگرا. و در واقع تفکر همگرا یعنی این که هر چیزی، هر اتفاقی که میفته، ما با همون همساز بشیم و همراه بشیم و هیچ گونه مخالفتی، هیچ گونه در واقع انتقادی در بین نیست. و تفکر واگرا به این معنا هست که ما خلاف جهت رود شنا کنیم، یعنی اینکه هر اتفاقی که میفته این رو ما با دید انتقادی نگاه کنیم و ببینیم که آیا بهتر از این هم میتونه باشه یا نمیتونه باشه. یعنی اگر ما با این انتقاد شروع کنیم، در واقع بعداً به خلاقیت میرسیم، چون این چیزی رو که رد میکنیم باید یک چیز بهتری رو جایگزین کنیم.
بله.
و اون وقت تفکر خلاق جایگزین میشه. همین مسئله در مورد خواندن هم هست، یعنی اینکه ما با تفکر همگرا اگر بخوانیم، یعنی اینکه هر چیزی که به ما دادن ما صرفاً اون رو حفظ میکنیم و همون رو پس میدیم و هیچ گونه تحلیل و هیچ گونه ترکیبی در این بین به وجود نمیاد.
یعنی
و در نتیجه
منفعل با کتاب.
بله، دقیقاً. و در نتیجه دیگه خلاقیتی در کار نیست. اما اگر بر مبنای تفکر واگرا این اتفاق بیفته، اون وقت ما نگاه میکنیم که ببینیم حرفی که گفته شده چقدر با منطق، چقدر با علم، چقدر با اصول همراه هست، یا نه اصلا ما ممکنه هیچ علم و اصولی هم در این زمینه نداشته باشیم، اما فکر میکنیم که ممکنه بهتر از این باشه. این مرحله اول در واقع این تفکر واگرا هست که با اون چیزی رو که موجود هست رو به یک سنجهی بذاریم، به یک ارزیابی بذاریم و حالا این رو باید بر مبنای علمی بریم سراغ متون، بریم سراغ منابع و برای این یک نشانه هایی پیدا کنیم و یک فاکتورهایی پیدا کنیم که اثبات کنه که مثلا این غلطه یا درسته، و همین خودش چرخه تفکر فعال رو در واقع به وجود میاره. حالا در مورد خواندن که همین اتفاق میفته، وقتی ما میخوانیم در واقع در وهله اول باید بپذیریم که یک اشکالی یه جایی وجود داره و حالا در صدد اصلاحش بعدی. این روند چطور شکل جدی میگیره؟ جناب امرانی و از کجا در واقع باید این جرقه ها زده بشه و کیا تأثیر گذار هستن رو این؟ شما به کودکی اشاره کردین، در این کودکی چه کسانی چه نقشی میتونن داشته باشن؟
ببینید تو خواندن مهمترین نقش مال پدر و مادر، خانواده. من یادم یک سال آی بی بی بای دفتر بین‌المللی کتاب برای کودک شعار سالش خواندن در خانواده بود، خواندن با هم. و من انقدر خوشحال شدم که 2 سال قبلش ما اینو تو خانواده اجرا کرده بودیم. پسر من تازه خوندن یاد گرفته بود، 8 یا 9 سالش بود. ما یه کتابی از میشل انده برداشتیم و قرارمون این شد هر شب هر کدوم یه فصل رو برای اون دوتای دیگه بخونه. یه شب نوبت من بود، یه شب نوبت این پسر 9 ساله 8 ساله و یه شب نوبت همسرم. و ما این کتاب رو تا آخرش هر شب یک فصلش رو خوندیم. شاید اگر کتاب رو بشناسید، کتاب قطوریست و 500-600 صفحه کتاب بود و این کتاب 1 ماه شاید طول کشید، چون بعضی شبان واقعا خب به هر علتی یه شب ممکن بود نخونیم، ولی یادم 1 ماه طول کشید. و حتی شبایی که اون میخوند و با کندی جلو میرفت، احساس لذتش رو داشتم میدیدم. و واقعا وقتی که دیدم آی بی بی وای 2 سال بعد این رو اعلام کرد، اینقدر خوشحال شده بودم که ای پس ما هم یه خلاقیتی از خودمون بروز دادیم و بچه رو درگیر خواندن در خانواده کردیم. این مهمترین عامل در تفکر انتقادی خواندن خلاق، و خواندن خلاق از خانواده شروع میشه و باید بگم از 1-2 سالگی، از زمانی که گوش بچه تکامل پیدا کرده و آماده این هست که کلمات و واژه ها رو بگیره و اولین جملاتش رو بسازه. از این زمان کودک آمادگی داره که شما براش قصه بگید، براش ترانه بخونید، ترانه داستان‌ها رو بخونید. واقعا ترانه داستان‌ها ابزارهای خیلی بزرگیه برای این که شما بچه رو را بندازید. یکی بود یکی نبود، سر گنبد کبود. شما همین شعر رو نگاه بکنید، تمام مشاغل جامعه رو به بچه یاد میدید. دویدم و دویدم، سر کوهی رسیدم، 2 تا خاتونین. شما ببینید مبادله رو به بچه دارید یاد میدید. الان بچه نمیگیره اینو، ولی داره میبینه که این مبادله شروع شده، داره
به زمین خداگاهش،
بله کاملا اینا رو داره میگیره که داره کشت و کار انجام میده، محصولشو میبره میفروشه، از محصول کشاورزی به محصول دامی تبدیل میکنه، علفو دادن به بزی، محصول دامیشو تبدیل میکنه به یک محصول صنعتی دیگه، سراغ زرگر میره، قیچی میگیره، دوباره میره سراغ خدمات، میره به خیاط میده قبا میگیره.
تعبیر قشنگی.
و بعد چه اتفاقی میفته؟ تولید
ارتباط میکنه،
مادی جامعه به تولید معنوی داره میرسه، چون اینا رو میبره میده به ملا که نماینده روشنفکر جامعه است، و ملا به من کتاب داد و کتابو دادم به بابا، بابام به من 2 تا خرما داد، یکیش تلخ یکیش شیرین. تلخ و شیرین یعنی زندگی، یعنی من زندگی کردم. از مادر که دامانشو گشود، 2 تا خاتونی که اون بالا بودن، 2 تا فرشته هایی که اومدن، یکیش به این آب میده، یکیش به این نون میده. واژگانشو دارید میسازید، جمله هاشو تمرین میکنید، ریتم بهش میدید و معنا بهش میدید. با اینها شروع کردن زمینه های ذهنی اونو آماده میکنه برای شنیدن قصه. خب یه چیزی رو امتحان کردین، بچه نیاز به تکرار داره، پدر مادرها خسته میشن از تکرار، تکرار احتیاج داره، شما باید تکرار کنید براش، 10 بارش رو تکرار کنید. من شروع میکنم خوندن یکی بود یکی نبود، میرسونم به اون آخرش که فیل اومد تماشا کنه، افتاد و دندونش شکست و گفت چیکار کنم، دندونکم از دندون دلکم، اوستای دلاک رو بگو، دلاک سؤاله، ولی میخونم، دارم ریتم رو بهش یاد میدم، کلمه رو بهش یاد میدم، شغل رو بهش یاد میدم، ولی بار دوازدهم تشو نمیگم
و خودش میتونه بگه،
خودش میگه. بار پونزدهم یه چیز دیگه میگم، یه جایی صبر میکنم، میذارم ببینم اون چی کار میکنه. من دیگه دلاک صدا نمیکنم، من این دفعه ور میدارم ننه پیرزنم رو صدا میکنم، دست فیلر رو میگیری میبریمش دندان پزشکی. و خب من اینو بارها و بارها با بچه خودم تمرین کردم. قصه نمکی رو میگم تا آخرشم میگم، و هر روز میدونه تو قصه نمکی آقا دیبه میاد و سوال میکنه که خب این کار رو واسه من نمیکنین، اون کار رو واسه من نمیکنین، و مادره هر بار برمیگرده یه سرکوفتی به نمکی میزنه که شیش در رو بستی نمکی، یه در رو نبستی نمکی، از این هفته در. ولی خب یه شب من اصلا لفظوی مادر رو تکرار نکردم برای بچه‌م. همینجوری گفتم، دیوه گفت بیا به من غذا بده، رفت غذا داد، گفت بیا لباسم عوض کن، رفت عوض کرد، گفت بیا کفشمو در بیار، بیا بهم چایی بده، بیا واسم نمیدونم چپقمو آتیش کن، و و همه اینا رو گفتم. و اصلا و واقعا به هفت به ششمی پنجمین مرحله که رسیدم از من پرسید که چرا مامانش امروز نمیاد اینا رو بگه. و فکر میکنید تو چه شرایطی من این قصه رو براش گفته بودم؟ خب همسر من بیمارستان بود، شیش روز بود بیمارستان بود و بچه بهانه مادرش رو میگرفت. من این قصه رو با این بچه تا همینجا اومدم، یه تا برگشت گفتش که چرا چیزه نیست. گفتم میدونید دیوم همین سوالو کرد. دیوم گفت نمکی من هر شب میمدم اینجا، خب تو که مامانت هر دفعه اینا رو میپرسید، چرا مامانت امشب نمیپرسه؟ نمکی گفتش که مامانم بیمارستانه، مریضه، امروز خونه نیست. و بعد آقا دیوه بهش گفت پس بیا زودتر بخوابیم، صبح بریم گل بگیریم، بریم بیمارستان دیدن مامان. و بعد ما همین کار رو با بچه انجام دادیم. ببینید پس زودتر بخوابیم صبح ببینید
در واقع با قصه به تار و پود زندگی زدید
اینا رو. بله اینا رو وقتی که عجین میکنین، اونجایی که حتی قصه ها رو بگید، قصه که حتی نشنیده تا به حال، یه قصه رو بگید تشو باز بذارید.
سپاسگزارم. حالا
بگید خودت بگو، خودت اینجا به بعد ادامه بده، ببینید چه اتفاقی.
عمرانی عزیز خیلی خوب موضوع برنامه رو به متن زندگی بردن و فکر میکنم که شنوندگانم هم خیلی لذت بردن از بحث، بخاطر اینکه دقیقاً به قول اون شاعر میگه شعری که زندگی است، حالا مبحثی که عین زندگیه و ساری و جاری است در متن زندگی، شما شنونده دقایق برنامه کتاب فرهنگ هستید. در قرار فرهنگی امروز کتاب فرهنگ دوست دیگری داریم که در کنار حضور صداشون خواهیم بود، جناب آقای دکتر نورالله مرادی. ایشان مدیر اسبق آرشیوهای صدا و سیما و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران هستند. سلام و روز شما بخیر باشه.
سلام میکنم منم متقابلا هم به شما هم به همکاران دوستان عزیزم آقای دکتر زین الله بدین، آقای عمرانی، و همچنین سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزتون در رادیو.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر مرادی، خیلی خوشحالیم صدای شما رو میشنویم. ممنونیم از اینکه قبول کردین که در برنامه ما حضور داشته باشین. بحثایی که ما تا الان داشتیم در مورد خود تفکر انتقادی و خانش انتقادی بود با جناب عمرانی، و به اینجا رسیدیم که این در واقع خانش انتقادی باید از خانواده و از پایه‌های اول زندگی، از کودکی شروع بشه. حالا در خدمت شما هستیم و می‌خوایم از دانش و تجربه شما استفاده کنیم که وقتی میگیم خواندن انتقادی و منظورمونم این هست که هر چیزی که نوشته شده وحی منزل نیست و اینا میتونه به شکل دیگری هم بیان بشه و ما میتونیم انتقادی به اینا نگاه کنیم، چگونه میتونه این فرایند شکل بهتری پیدا کنه؟ یعنی ما در خوانش انتقادی در واقع با چه چیزهایی روبرو هستیم؟ خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم متقابلا هم به شما آقای دکتر زین‌العابدین هم به آقای عمرانی سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیزتون در رادیو. مبحثی که آقای عمرانی خیلی با زیبایی بیان کردن، من فکر کنم یک کمی اگر من به کلیات و اصل قضیهش بپردازم شاید کمکی بکنه و در آخر هم مشخصا به سوال شما جواب بده. خواندن رو اگر در نظر بگیریم در واقع یک عمله و این عمل جزئی است از اون فرایند ارتباطی که بین خواننده یک متن، حالا اینجا میتونه کتاب باشه به عنوان مثال یا متن نوشتاری مقاله باشه، و مخاطبش که خواننده باشه از یه طرف و نویسنده متن از طرف دیگه. این فرایند رو اگر در نظر می فرایند ارتباطو خواندن بخشی از اینه و نقش مهمی که این خواندن داره در واقع غرضش انتقال اطلاعات یا انتقال مفاهیم از درون به اون گونه‌ای که در مغز نویسنده پرورش پیدا کرده به مغز مخاطب که خواننده‌تون باشه. و اگر این رو ما حتی نه این که بگم در فرهنگ جدید مطالعه بکنیم، در فرهنگ‌های خیلی قدیم هم که وقتی بررسیش میکنیم میبینیم که خواندن اهمیت و ارزش خیلی زیادی داشته. یعنی به عنوان مثال من خدمتون بگم، حتی تو ادیان میتونیم مثالش رو پیدا بکنیم. در مسیحیت سنت اگوستین یک بحث خیلی مفصلی داره راجع به خواندن، یعنی اصلا واقعا همونجور که شما گفتین سویزون خانش، در مورد خواندن که چطور میتونیم با خواندن صحیح و مناسب مفاهیم کامل رو درک بکنیم و با تأمل اون معنی رو پیدا بکنیم. در اسلام هم اگر شما در نظر بگیرین، کتاب مقدس ما یعنی قرآن با واژه اقرأ شروع میشه، در حالی که بعضی از دیدم بعضی از مفسرین یا قرآن پژوها اشاره کردن به اینکه در اینجا خداوند چرا گفته بخوان به نام خدایی و چرا نگفته بگو به نام خدایی. اون هم میتونسته بگه. پس این نشانه اینه که کتاب و کتابت و خواندن جایگاه و پایگاه خیلی مهمی داشت. حالا اگر شما خواندن رو به عنوان عمل و غرض از خواندن رو که گفتم به عنوان انتقال باشه در نظر بگیرین، در اینجا هم نوع متن هم نوع خواندن میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه. یعنی اگر بخوام یک شبیه سازی بکنم، در اینجا خواندن به نوعی شبیه مثلا غذا خوردن شده، اگرچه مثال یه مثال شاید پایین باشه ولی مانعی نداری، میخوام شباهت رو نشون بدی. یه وقتی که شما یک شخصی میبینی که داره غذا میخوره و با سرعت میخوره و میره، خیلی هم مهم نیست براش، ولی یه وقتی هر لقمه رو که میخوره به چشم دقت میجبه و بعد از بو و طعم و رنگ میکار لذت میبره و تأمل میکنه و بعد لقمه بعدی میکنه. متنی هم که میخونین همینطوره. اگر این متنی رو که میخونین یه متن خبری باشه، ممکنه گذرا بخونین و رد بشین، ولی وقتی به یه متن تخصصی میرسین، حالا این تخصص میتونه در علوم باشه، در فنون باشه، هنر باشه، ادبیات باشه، بعد روش صبر بکنین، بعد واژه واژهشو به اصطلاح مزه مزه بکنین و بعد این رو آروم آروم هضم بکنین و بدین جلو. این چیزیست که به گمان من توماس مان خیلی خوب بررسی میکنه در کاراش. یه مبحثی داره توماس مان که اگه انگلیسیشو بکنیم خدمتتون بگم واقعا هست، King Learning، که اگر بخوام به فارسی معادل خوب براش بذاریم شاید چیز فهمی باشه. اونجایی که میخوایم چیز فهمی داشته باشیم و فهم عالی و با درجه بالا از مطلب داشته باشیم، نمیتونیم با سرعت بخونیم و رد بشیم، باید آروم بخونیم و بریم. و این چیزی که من در دو سه دهه اخیر میبینم که خیلی مرسوم شده، حتی براش کلاس هم میذارم به عنوان تندخوانی، این اگرچه فایده‌ای داره و اونم اینه که خب شما میتونید در یه زمان کوتاهی یه متنی خیلی سریع بخونی. حتی حالا نمیدونم واقعا چقدر این درست باشه، تو یکی از این کتابای آماری و اینا نشون میداد که مثلا شخصی تونسته جنگ و صلح تولستوی رو فرض کنه مثلا در ظرف 24 ساعت مثلا یا 48 ساعت بخونه. این رو شما مقایسهش بکنیم با دو نسل قبلی ما یا مثلا با همین پدر بزرگا و مادر بزرگای خودمون، اینا توشون آدم باسواد خیلی زیاد نبود، مثلا دوره بود که آمار بیسوادی در ایران بالا بود، کتابی زیادی هم اینا نمیخوندن، آشنا نبودن، احتمالا با دو تا کتاب مانوس بودن که قرآن بوده که حافظ و شاید مثلا یکی دو تا کتاب در جنبه مثل شاهنامه و امیرالسلام. ولی جالب بود وقتی پدر بزرگی و مادر بزرگی ما با ما حرف میزد، جا به جا تو حرفاش از آیات قرآن یا شعر حافظ شاهد مثال میابود. ولی من الان در بین خیلی از همگنان خودم، همتاهای خودم میبینم که اینا آدم های کتاب خونی هستن، آدم های تحصیل کرده و فقیه هستن، ولی خیلی میشنوم که میگن بله ما فلان کتاب رو میخونیم، ما کتاب میخونیم ولی یادمون میره. این یه دلیلش میتونه زندگی ماشینی امروز باشه، سرعت خیلی زیاد باشه، گرفتاری های کاری و
بله.
ولی واقعا یه علت اینه که ما اونجور کتاب نمیخونیم که پدر بزرگامون میخوندن.
شاید عمیق مواجه نمیشیم با کتاب.
بله؟
عرض کردم شاید عمیق مواجه نمیشیم با کتاب.
دقیقاً همینه، علتش واقعا همینه که ما مطلب رو با تندخونی میخونیم و میریم جلو، روش تأمل نمیتونیم، نمیکنیم، تک تک واژه ها رو فکر نمیکنیم.
بله. به هر حال بسیار ممنونیم از شما جناب آقای نورالله مرادی، شما هم در واقع پنجره تازه‌ای رو به روی بحث ما باز کردید.
یه نکته این آخر اضافه
می‌کنم، بفرمایید
وقتتون هم کمه، یکی دو دقیقه. سرعت امروز در خواندن خیلی زیاد شده و یکی از دلایلش به وجود اومدن رسانه‌های جدیده.
بله.
به خصوص اینترنت و اومدن مثلا همین ایمیل و اینا در عین حالی که داره یه فرهنگ جدیدی رو به وجود میاره که من نمیدونم فرهنگ جدید چگونه خواهد بود، ولی در شرایط فعلی تندخوانی اینا داره یه مقدار خطر به وجود میاره، هم خطر برای خواندن، هم خطر برای نوشتن و زبان. و ولی مسلما این مسئله، این رسانه فرهنگ خودش رو خواهد آورد و فرهنگش هم در زمان خودش که جا بیفته احتمالا سازندگی‌های خاصی خواهد داشت که اون به بحث دیگری
موکول میشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای نورالله مرادی، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی ممنون،
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار
برای شما و دوستان.
خانم بنفشه محمودی ما رو با کتابی تازه آشنا می‌کنند.
نوشتن درباره کسی که انسان برایش در سطحی عالی از دوستی و رفاقت احترامی خاص قائل است بسیار دشوار است. توضیح رابطه هنرپیشه کارگردانی هم به همان اندازه سخت است. من فقط می توانم بگویم که برای من لازم نیست تیم زحمتی به خود بدهد جز اینکه چند کلمه بی ربط بگوید و سرش را تکان بدهد. چشمانش را به من چپ کند یا آنطور خاصی که خودم می دانم به من نگاه کند تا بفهمم که از آن صحنه چه می خواهد و من همیشه بهترین چیزی را که توانستم به او دادم. بنابراین اگر بخواهم احساسم را درباره تیم بگویم باید آن را روی کاغذ بیاورم، چون اگر آن را جلوی رویش بگویم به احتمال قوی مثل یک دیو تنوره می‌کشد و مشتی روانه چشمم خواهد کرد. او یک دوست هنرمند، نابغه، عجوبه، دیوانه، دلاور، جالب، وفادار، مؤلف و شریف است. من بدهی بزرگی به او دارم و بیشتر از آن که بتوانم روی کاغذ بیاورم برای او احترام قائلم. او خودش است و همین. هرگز کسی را ندیدم که چنین خارج از جایگاه خودش باشد و چنین خوب برازنده آن جایگاه باشد و این روش اوست. اون چه شنیدی بخشی از مقدمه جانی دپ، بازیگر مشهور آمریکایی، بر کتاب برتون به روایت برتون و درباره دوست هنرمندش تیم برتونه که با فیلمهاش مردم دنیا رو به رویا مهمان میکنه. این کتاب که توسط مارک سالیزبوری نوشته شده، در واقع حاصل پژوهش این نویسنده و مصاحبه های طولانی با تیم برتون درباره زندگی و آثارشه. به دلیل همکاری و رفاقت نزدیک میان تیم برتون و هنرپیشه محبوبش جانی دپ، هر یک از دو ویراست این کتاب مقدمه‌ای به قلم دپ دارند. برتون به روایت برتون در فصل‌های جداگانه به هنسل و گرتل، فرانک وینی و چراغ علاءالدین، ماجرای بزرگ پیوی، بیتل جویس، بتمن، ادوارد دستقیچی، بتمن باز می‌گردد، کابوس پیش از کریسمس، پادوی کشتی و ادوود، جیمز و هلوی قولاسا، مری خمله می‌کند و سوپرمن زنده می‌ماند، استیپی هالو، سیاره میمون‌ها، ماهی بزرگ، چارلی و کارخانه شکلات سازی و عروس مرده و همچنین کتاب برتون با عنوان مرگ اندوهبار پسر صدفی می‌پردازد که در ایران هم منتشر شده. سرتاسر این کتاب پر از طرح‌های مدادی برتونه که پایه و اساس همه فیلم‌ها و پویانمایی‌های او را تشکیل می‌دهند. علاقه‌مندان سینماش رو با مراحل شکل‌گیری شخصیت‌ها و داستان‌های این کارگردان عجیب الخلقه آشنا می‌کنند. ابراهیم عامل مهرابی مترجم کتاب که خودش از طرفداران این کارگردان رویا پردازه در مقدمه کتاب می نویسه وجوه رویا پردازانه و در این حال ملموس و باورپذیر فیلم های او همیشه برایم شگفت‌انگیز می نمود و با دیدن هر فیلم جدید از او بیشتر مجذوب اندیشه و احساسی می شدم که در پس این تصاویر نهفته بود. اینجا و آنجا مطالبی درباره او می‌خواندم و بیشتر شیفته‌اش می‌شدم تا اینکه تصمیم گرفتم به عنوان گامی در جهت معرفی این کارگردان دست به ترجمه کتابی بزنم که اکنون فرا روی شماست. شیفتگی مترجم و پدیدآورنده کتاب نسبت به آثار تیم برتون و همچنین تک‌گویی‌های جذاب خود کارگردان در متن کتاب در کنار دو مقدمه جالب جانی دپ که در سال‌های 1994 و 2005 بر دو ویراست این کتاب نوشته شده، در کنار هم مجموعه جذاب رو به وجود آورده. خوندن این کتاب برای طرفداران سینمای تیم برتون جذابه و اونها رو با مراحل ساخت فیلم‌های محبوبشون آشنا می‌کنه. طرفدارانی که تعداد اونها در کشور ما اندک نیست. برتون به روایت برتون در تابستان 90 در 1200 نسخه و 318 صفحه با بهای 7200 تومان منتشر شده.
در یکی دو دقیقه پایانی برنامه کتاب فرهنگ هستیم و شاید لازم باشه که این بحث رو در همین هول و هوش ما مقداری که راجبش صحبت کردیم جمع‌بندی کنیم. آقای زین‌العابدینی عزیز،
خواهش میکنم. آقای دکتر مرادی در مورد خواندن و اینکه گذشتگان چگونه میخواندن صحبت کردن و خب واقعا این خواندن ما حتی در مورد فرزن قرآن هم داریم در که شما قرآن رو که میگن بخونید صرفا منظور خواندن نیست که ما بخونی و رد بشیم، بلکه این خواندن باید بیاد تو بطن زندگی و از این به عنوان یک درس زندگی استفاده کنیم. و مطلب دیگه این که آقای خرمشاهی در مجله بخارا یک مطلبی دارن در قسمت قلم رنجه در یکی از شماره ها به اسم در مذمت بسیار خانی و اونجا میگن که این خوندن باید به گونه‌ای باشه که فقط کرم کتاب نباشیم، فقط خواندن برای این نباشه که بخوانیم، بلکه بخوانیم که از اون درس بگیریم و در زندگیمون استفاده بکنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حاجی زین العابدینی، همینطور بسیار ممنونم از مهمان حضوری برنامه‌مون جناب آقای سید ابراهیم عمرانی، سپاسگزارم که بحث‌های خوبی رو مطرح کردن و همینطور باز هم ممنون و سپاس از شما عزیزان شنونده که با برنامه تازه کتاب فرهنگ هم همراه بودیم. منتظر شنیدن انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما خوبان هستیم. این اولین برنامه از مجموعه تازه کتاب فرهنگ بود. سپاسگزاریم که شنونده ما بودید. خدا نگهدار.